مجلس 33 قیام انسان در پیشگاه خداوند عز و جل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الكریم بسم الله الرحمن الرحیم و الزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. آیات اول تا ششم از سوره زاریات، 51 سوره از قرآن کریم. سوگند به بادهایی که خاکها را می پراکنند و منتشر می سازند. پس سوگند به ابرهایی که آبهای سنگین را حمل می کنند. پس سوگند به کشتیهایی که در دریاها به آسانی حرکت دارند. پس سوگند به فرشتگانی که امر خدا را در عالم تقسیم می کنند و به اختلاف مقامات و مراتب خود به حسب سعه و زیق ماهیت خود امر واحد حضرت احدیت را از عالم لاهوت اخذ نموده و به عوالم دیگر قسمت می کنند، که آنچه به شما وعده داده شده است و یا آنچه شما را از آن بیم داده اند هر آینه صادق و درست و صحیح است و هر آینه مکافات و پاداش امر لازم و واقع شدنی است. در تفسیر علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از جمیل ابن دراج از حضرت صادق علیه السلام در تفسیر این آیات به همین نهجی که ذکر شد روایت می کند و نیز در تفسیر الدر المنصور از عبدالرزاق و فاریابی و سعید ابن منصور و حارث ابن ابی اسامه و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابن انباری در مصاحف و از حاکم در مستدرک با تصحیح آن و از بیهقی در شعب ایمان نقل کرده است که همگی از علی ابن ابی طالب به همین نهج از تفسیری که ذکر شد تخریج کرده اند. و فخر رازی در تفسیرش گفته است که اقرب آن است که بگوییم این چهار صفت صفات باد بوده باشد، یعنی سوگند به بادهایی که ابرها را ایجاد می کند و در آسمان منتشر می کند و پس سوگند به بادهایی که ابرهایی را که حامل سنگینی آب هستند و رودخانه و سیلهای عظیم را جاری می کنند و بعضی از آنها سنگینتر از کوهها هستند حمل می کند. پس سوگند به بادهایی که ابرها را بعد از حمل به حرکت در می آورد و پس سوگند به بادهایی که بارانها را بر اقطار زمین تقسیم می کند. و شاهد بر تفسیر مروی از امیر مؤمنان علیه السلام آن است که این سوگندها اشاره به عموم تدبیرات عالم دارد، چون در آن نمونه ای از تدبیرات امور خشکی ذکر شده است که والزاریات ذروا باشد و نمونه ای از تدبیرات امور دریایی که فلجاریات یسرا بوده باشد و نمونه ای از تدبیرات امور جوی و فضایی که فلحاملات وقرا بوده باشد و بالاخره نمونه ای از تدبیر امور فرشتگان که وسائط در تدبیرند و آن فالمقسمات امرا می باشد. والحاصل این که خداوند به این امور که از مهام امور هستند قسم می خورد که انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. روز جزا راست است و امر تخیلی و موهومی نیست که پیامبران برای اسکات نفوس بشر و مهار زدن به دهانه و لجام نسل‌های سرکش و متجاوز بشریت از نزد خود به عنوان فرضیه و تئوری قیامت و جزا و پاداش را ترتیب داده باشند و تقدیم به مردم نموده و بدین وسیله از تجاوزات جلوگیری کرده باشند. اینطور نیست. معاد عبارت است از رجوع انسان به سوی خدا، چون معاد به معنای محل رجوع یا زمان یا اصل رجوع نمودن است و به واسطه آن عود و بازگشت انسان به سوی خدا تحقق میپذیرد. و از اینجا به دست نیاید که انسان باید از نزد خدا آمده باشد تا عود و برگشتش به سوی خدا باشد، چون سیر و پیمودن راهی را که انسان نرفته است برگشت نمی گویند. بنابراین ما از نزد خدا آمده ایم و به همان جایی باید بازگشت کنیم که از همان جا آمده ایم. کما بدعکم تعودون. همانطور که خداوند عز و جل شما را از جایی ابتدا کرد و بعد و نشأ شما را از آنجا سرشت و آفرید و مقدر فرمود، به همانجا بازگشت خواهید کرد. کما بدأنا اول خلق نعیده. همانطور که ما اول خلقت را بعد و ابتدا کردیم و از جایی که اولین نقطه نزولش بود پایین آوردیم و این عالم را برپا نموده و بیافریدیم، همینطور این خلقت را به همان نقطه صعود می دهیم و به همان جا باز می گردانیم. بنابراین انسان و حیوانات و موجودات دیگر همه دارای معادند و به همان جایی که ابتدای خلقت آنها از آنجا بوده بازگشت و مراجعت می نمایند. و یکی از موجودات و مخلوقات انسان است و او هم دارای معاد است. و چون انسان با تمام موجودیت و مراتب هستی خود نزول کرده و با همگی شراشر وجودش پایین آمده است، لذا باید با تمام موجودیت و شراشر وجودش دوباره صعود نموده و بازگشت کند و الا معاد او به تمام معنی الکلمه تحقق نپذیرفته است. انسان با تمام موجودیت خود نزول کرد و در عالم کثرت پیدا شد و لباس طبع و ماده را در بر نمود. همین انسان با تمام این مجموعه که عبارتند از بدن و مثال و نفس، از ظاهر و باطن و از ملک و ملکوت باید عود کند، وگرنه اگر بنا بشود مقداری از انسان در اینجا بماند و مقدار دیگر برگردد، انسان با تمام موجودیت خود بازگشت نکرده است. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. و سپس بازگشت شما به سوی من است و بنابر این من شما را به آن اعمالی که به جا آورده اید آگاهی و تنبه خواهم داد. جهانی که ما در آن زیست می کنیم دنیای عبث و جزاف و بازی نیست. انسان خودش را به نفهمی بزند یا نزند، اعمالش در عالم ضبط و ثبت است و بلکه همین به نفهمی زدن نیز ضبط است. بنابراین انسان از محاسبه و مکاتبه و محاکمه برکنار نیست. چون انسان تکلم می کند، می بیند که دستگاه مسجله یعنی ضبط صوت کلماتش را حرف به حرف ضبط می کند و اگر انسان کاغذ را یا صفحه کتاب را ورق زند، صدای آن صفحه و آن ورق نیز منعکس می گردد. پس انسان نمی تواند در عالم کون و تکوین چیزی را مخفی کند. پس بازگشت انسان به خداست و او را از جمیع کرداری که به جا آورده است مطلع و آگاه می نماید. یا بنیه انها ان تک مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یات به الله ان الله لطیف خبیر. حضرت لقمان که یکی از حکمای بزرگ بوده و بنابر بعضی از روایات دارای منصب نبوت نیز بوده است، ضمن پندها و سفارشهایی که به فرزندش می کند این است که می گوید: ای فرزند دلبند من، اگر به اندازه سنگینی یک دانه از خردل به وجود آید و لباس هستی در بر کند و در سنگی بوده باشد یا در آسمانها باشد و یا در زمین باشد، خداوند آن را می آورد و در یوم الجمع که روز قیامت است حاضر می سازد و خداوند حقاً به تمام موجودات و عالم آفرینش لطیف و نافذ و خبیر و مطلع است. پس با وجودی که یک دانه خردل که در میان سنگی بوده و در پشت کوهی قرار گرفته باشد یا در عمق دریایی یا در فضای جو و در آسمانها بوده باشد و هر موجودی که در ثقل و سنگینی به اندازه این دانه و این حبه از خردل بوده باشد، از حیطه علم و قدرت و احاطه وجودی و حیاتی حضرت احدیت مستور و خارج نباشد، انسان چگونه میتواند ادعا کند که وجودش و کردارش و عقائدش و صفاتش از حیطه علم و قدرت خدا مستور است؟ و چگونه هستی خود را انکار می کند؟ و معلوم است که این هستی و وجود فعلی در عالم تکوین ملازم و مستلزم ضبط و ثبت و تحقق معاد است. خداوند تبارک و تعالی دارای قدرت است و انسان را زنده می کند و آن وقت انسان می فهمد که در این دنیا عبث خلق نشده بود و روی حساب و کتاب دقیق بوده است. خواه معاد را انکار کند یا نکند، بگوید که این معادی را که پیغمبران میگویند کسی نرفته است که خبر آورد، چه کسی به آخرت سفر کرده و خبر آورده که چنین و چنان است. انسان از نقطه نظر مدارک حسی میبیند که میمیرد، بدنش زیر زمین میرود و می پوسد و روحش هم که قابل دیدن نیست که بگوییم زنده است. پس حقیقت انسان همین بدن عنصری اوست که آن هم از بین می رود و متلاشی می گردد و از روح هم که خبری نیست، پس معادی نیست، خبری نیست. ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین. دهریین و مادیین چنین می گفتند که هیچ خبری نیست، معادی نیست، غیر از زندگی دنیا چیزی نیست. ما زنده می شویم و می میریم و برای ما بعث و نشور و حشری نخواهد بود. پس آنچه پیامبران گفتند برای مصالح مجتمعات بشری بوده است، برای تنظیم جوامع و جلوگیری از تجاوزات و تعدیات مردم است که یک مترسکی که همان عذاب و کیفر جهان باز پسین است پیوسته در مرعا و مسمع مردم می گذاردند و دائما در برابر قوای متخیله و واهمه آنها جلوه می دادند که از سبوعیت و بهیمیت بشر تا اندازه‌ای کاهش دهند، مانند باغبانان و برزگران که در مزارع خود برای چشم ترس مرغان و کلاغان مجسمه ای قرار می دهند و مترسکی می گذارند که مبادا به حبوبات و میوه ها و گل ها تجاوز شود. پیامبران نیز خدا و قیامت را بهترین وسیله برای چشم ترس بشر پنداشتند و برای بر سر جای خود نشاندن مردم و عدم تعدی بر اموال و اعراض و نفوس و نوامیس یکدیگر به آنها خدا و معاد را تلقین کردند، وگرنه خبری نیست این مطالب و این احکام عریض و طویل بر اساس معاد واقعی و بر اساس خدای حقیقی اتکا و اعتماد ندارند. چطور وقتی که انسان مرد، بدنش پوسیده و متلاشی شد و در زیر زمین مزمحل و فانی شد و گم شد و اثری از آن نماند، خداوند این ذرات را جمع می کند و دوباره حیات می دهد، چطور می شود؟ این محصل کلام طبیعیون است که در انکار معاد علیه الهیون بیان کردند. جواب آن است که غیر از پندار و استبعاد و ترتیب مقدمات شعری و مغالطه‌ای چیزی بیان نکردید. چرا جای تعجب است؟ شما نظری به اصل خلقت و ابتدای آفرینش خودت بنما و ببین از چه بودی؟ داستان خلقت انسان عجیب و عجیب تر نیست؟ بنده یک روز به بندزاده ها می گفتم در آیات آفاقیه ی حضرت رب العزه هر وقت فکر می کنم هیچگاه مانند تفکر در جنین و طفل در شکم مادر اینقدر دچار تحیر و سرگشتگی نمی شوم. انسان اصلش از نطفه است، بعد علقه می شود و پس از آن مضغه و سپس استخوان و گوشتی هم بر روی آن می پوشد و این دورانی که جنین در رحم مادر طی می کند تا تبدیل به انسان کامل می گردد و نفس می کشد و دارای شعور و عقل می شود و پا به دنیا می گذارد چه خبرها هست؟ و پس از آن که به دنیا قدم گذاشت و به گفتگو پرداخت و فریاد انا رجلون او بلند شد، این تحولات و تطورات به قدری عجیب و غریب است که همین که انسان بخواهد تفکر کند و در مدارج و معارج صعودی و تکاملی این نطفه تدبر نماید، عقلش می‌ایستد و زبانش لال می‌شود. خلقت همه موجودات عجیب است، ولیکن تعجب در طی مراحل تکاملی نطفه بسیار است. در چند مورد که خداوند در قرآن کریم داستان جنین انسان را بیان می کند، با بزرگی و عظمت یاد می کند و در یک جا می فرماید فتبارک الله و احسن الخالقین. خودش به خودش می گوید به به از این خدا، مبارک باد آن دستی که چنین آفریده است، پربرکت باد و پربرکت است آن پروردگاری که بهترین خلقت کنندگان است و واقعا پربرکت و پرجود است چنین دستی که چنین می آفریند. نطفه یک ذره غیر مرئی به چشم غیر مسلح است که نه عقل دارد و نه شعور و نه دست دارد و نه پا و نه سایر اعضا و جواره. این مبدأ آفرینش انسان است. یک قطره از نطفه چون به میلیون ها ذره قسمت گردد، یک ذره نادیدنی آن نطفه است، یعنی هیچ. از آن هیچ خداوند چشم می آفریند، گوش می آفریند، قلب و کبد و ریه و کلیه و رگ و پی درست می کند، استخوان و قزروف و ماهیچه و عصب می آفریند. هر دست 5 انگشت و هر انگشت هم بندهایی دارد. تمام اینها عصب دارند و تمام اعصاب متصل به مغز است. عصب حس هست، عصب حرکت هست، یک جا عصب حرکت هست و عصب احساس نیست. روده انسان حرکت دارد ولی حس ندارد. معده و قلب و کلیه حرکت دارند ولی حس ندارند، یعنی احساسشان ضعیف است. پیوسته کلیه ما و معده ما در حرکت است، ولی ما آن حرکت را احساس نمی کنیم. اینها عجایبی است. اینها همه چطور از یک ذره اسپرم درست شد؟ اسپرمی که آنقدر ریز است که به چشم دیده نمی شود. آن ذره ای که باید زیر دستگاه های بزرگ کننده و ذره بین های قوی قرار دهند تا قابل دیدن باشد، و با این حال یک ذره بسیطی است که به هیچ وجه من الوجوه در آن این اعضا گرچه به عنوان اندماج دیده نمی شود. این نطفه در جوهره و کینونت خود چگونه حرکت دارد و با چه سرعت عجیبی خود را تغییر و تحویل می دهد و در هر آن به جلو می آید، به صورت خون بسته شده و پس از آن به صورت موجود محکمتری به مثابه گوشت جویده شده در می آید و بعدن چند نقطه به صورت خالهایی در آن پیدا می شود که می گویند این نقطه ها و خال ها همان مغز و کبد و قلب است، و سپس به سرعت نیز رو به طرف تکامل خیش در حرکت است. و در این حال اگر انسان این خال ها را ببیند نمی تواند بفهمد که چشم است و قلب است. عیناً مانند این که شما با مدادی به روی کاغذی چند خال بگذارید، آیا می شود گفت که این خالها چشم است و قلب و کبد است؟ می شود گفت این بطن راست و آن بطن چپ قلب است؟ این دهلیز قلب است؟ این دهانه قلب است؟ مخ چیست؟ چه خبرهاست؟ قوه حافظه، قوه متفکره، قوه متخیله، قوه واهمه، حس مشترک، هر کدام از اینها چه دستگاه هایی را دارند؟ چه نوارهایی را دارند؟ نوارهای مغزی انسان چقدر طولانی است؟ اینها از کجا درست شدند؟ ما ظاهرش را مشاهده می کنیم و متحیر و مبهوت و گنگ و لال از صنع پروردگار متعال می گردیم و عقلمان می ایستد و از تفکر می ماند. اگر باطنش را پی ببریم دیگر هیچ. اینها همه از آن ذره غیر مرئی بود. سبحان الخالق العظیم الحکیم. این کارها را خدا کرده است یا نه؟ آیا می توانیم انکار کنیم؟ آن خدایی که چنین کارهایی می کند نمی تواند مرده زنده کند؟ در این صورت زنده کردن مردگان از قدرت خدا چه بعد و استبعادی دارد؟ یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه لنبین لکم و نقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم و منکم من یتوفى و منکم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا و تر الارض هامده فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ای مردم، اگر از بعث و برانگیخته شدن انسان و زنده شدن و قیام او در پیشگاه خدای عز و جل در شک هستید، بدانید که ما ابتدای آفرینش شما را از خاک قرار دادیم و پس از آن از نطفه و سپس از علقه و پس از آن از مزغه با خلقت کامل شده یا کامل نشده، و البته قبل از این که صورت بندی کنیم کامل نبود و بدون صورت بود، بعد صورت آفریدیم و خلقتش کامل شد، تا برای شما قدرت خیش را روشن و آشکار کنیم و آنچه بخواهیم در رحم مادر مستقرش می نماییم تا زمان مشخص و معینی که باید پا از رحم به دنیا گذارد، و سپس شما را به صورت طفلی از رحم بیرون می آوریم و پس از آن شما را همینطور مرحله به مرحله جلو می بریم تا به مقام رشد و استحکام خود برسید. بعضی از شما قبل از پیری وفات میابد و بعضی دیگر به پست‌ترین مراحل زندگانی و ضعیف و ناچیزترین دوران عمر بازگشت می نماید تا آنجا که بعد از علم و آگاهی چیزی نداند. و زمین را می بینی ساکت و صامت و بی حرکت و خموش، چون ما بران آب از آسمان فرو داریم به اهتزاز و جنبش در می آید و نمو می کند و بارور می گردد و از هر جفت با بهجت و تراوتی می رویاند. اینها همه دلیل بر این است که فقط خداوند حق است و آن خداوند مردگان را زنده می کند و او بر هر چیزی تواناست. و اینکه ساعت برپا شدن قیامت آمدنی است و در آن شکی نیست، و اینکه خداوند تمام کسانی که در قبرها هستند مبعوث می‌گرداند. آری، تمام این حوادث و وقایع دلیل بر وحدانیت و حقانیت ذات مقدس اوست. فرض کنید در عالم وجود شما هستید و بس، موجود دیگری نیست و معادی هم نیست، اما شما هستید، این که قابل انکار نیست، چون شما هستی و وجود خود را نمی توانید انکار کنید. خودتان چه بودید؟ خاک بودید، بعد نطفه شدید، چون نطفه اصلش خون است و خون جوهره غذایی است که انسان خورده است و آن غذا یا گوشت بوده یا حبوبات و سبزیجات و میوه‌جات. پس اصل انسان از خاک است، چون ماده اصلیه این مواد خاک است. این خاک در طی مدارج و معارجی به صورت خون و سپس به صورت نطفه در آمد و آن نطفه هم به مثابه علقه و خون بسته شده در آمد و آن نیز کم کم به یک ماده‌ای مانند گوشت جویده شده تبدیل شد و آن مبدل به استخوان شد. و چه عجیب استخوان را ایجاد کرد! استخوان پا، استخوان دست، استخوان سینه، و هیچ اشتباه و خطایی در کار خدا صورت نگرفت که فرزن استخوان سینه را در پا بگذارد و یا بالعکس کند. و استخوانها را طوری نیافرید که نوکش تیز باشد و گوشت را آزار دهد، یا سرش از گوشتها و ماهیچه ها بیرون زند، مثل اینکه سر تمام استخوانها صیقلی شده و سوهان زده و تراشیده شده است. و عجیب این است که لای این استخوانها دائما روغن پاشی می کند، برای آنکه در اثر استکاک ساییده نشوند. صنعتگرانی که با ماشین تراش یا صفحه تراش یا ماشین فرز و مشابه آنها کار می کنند، برای آنکه چرخها و چرخدنده ها در اثر گردش و استکاک ساییده نشوند و خشک نشوند و به نتیجه ماشین صدای تق تق نکند و تدریجا فرسوده و خراب نگردد، آنها را گریسکاری می کنند و پیوسته باید چرخها را گریس زد که خوب کار کنند. انگشت انسان که حرکت دارد، بندهای انگشت، بندهای مچ، بندهای مرفق، بندهای ستون فقرات و بالاخره سر هر مفصلی که دو استخوان در آنجا باید با هم کار کنند، به مجرد این که انسان آنها را حرکت می دهد، فوراً به نحو خودکار و اتوماتیک روغن پاشی می شود و سر استخوانها را چرب و روغنکاری می نماید. عجیب است که همین که انسان انگشت خود را کج می کند، آن ماده لزج و چسبنده و روغنی شکل به همان نقطه لازم ترشح می شود و به مجرد بازداشتن انگشت و سایر مفاصل را از حرکت، عمل روغنکاری و گریسکاری متوقف می گردد. آیا این عمل را ما انجام می دهیم؟ غلط کرده ایم. واقعا غلط کرده ایم. ما اگر بخواهیم با یک ماشین کار کنیم، بعضن ممکن است قوطی گریس گم شود و ما یک ساعت این طرف و آن طرف بگردیم و چه بسا پیدا نکنیم. کجا می توانیم؟ آن هم بیشتر یا تمامی مفاصل استخوان‌ها را در آن واحد روغنکاری کنیم. گویند بدن انسان مجموعاً بیش از 200 استخوان دارد. این استخوان‌ها همه بر جای خود بوده و در موقع لزوم و حرکت روغنکاری می شوند. چرا این استخوان‌ها بدون کم و کاست در هر بدن هر کدام به جای خود نشست؟ استخوان مغز و جمجمه به جای خود، استخوان صورت به جای خود، استخوان‌های گردن و ستون فقرات به جای خود. در تمام این دستگاه استخوان‌بندی، یک اشتباه در میان تمام انسان‌ها در یک انسان رخ نداد. و چه خوب شیخ سعدی در کتاب بوستان خود آورده است: ببین تا یک انگشت از چند بند به صنع الهی به هم در فکند. پس آشفتگی باشد و ابلهی که انگشت بر حرف صنعش نهی. تأمل کن از بحر رفتار مرد که چند استخوان پی زد و وصل کرد. که بی گردش کعب و زانو و پای نشاید قدم برگرفتن ز جای. از آن سجده بر آدمی سخت نیست که در صلب او مهره یک لخت نیست. 200 مهره بر یکدیگر ساخته است، که گل مهره ای چون تو پرداخته است. رگت بر تنت ای پسندید خوی، زمینی در او 360 جوی. بسر در سر و رأی و فکر و تمیز، جواره به دل، دل به دانش عزیز. بهایم به رو اندر افتاد خار، تو هم چون الف بر قدم ها سوار. با چه سرعت و شتاب متحیرالعقولی استخوان‌ها درست می شوند. می گویند بچه 9 ماه در شکم مادر است. برای انسان این مقدار است، ولیکن تخم مرغ تمام این تحولات و تبدلات وجودی را در 20 و اندی روز طی می کند. 9 ماه در شکم مادر نیز بسیار کوتاه و حرکت جنین بسیار سریع است. این خاک تا بخواهد تبدیل به انسان شود، میلیون ها سال زمان لازم دارد. اگر این خاک با سرعت درونی و حرکت جوهری خود بخواهد به سوی نطفه شدن در حرکت افتد و بعد به سوی علقه و بعد به سوی مزغه و بالاخره انسانی شود، میلیون ها سال وقت لازم است و ما فعلا نمی توانیم شرحش را از روی علوم طبیعی توضیح دهیم. ولی شما می بینید این نطفه در شکم مادر این مراحل بعیده را در 9 ماه می پیماید و یک بچه کاکلزری متولد می شود و ما فقط می گوییم به به، خداوند به فلان کس طفلی عنایت فرموده است. نمیدانیم چه اسرار و رموزی، چه عجایب و غرایبی چه نکات و دقائقی در این طفل دست با قدرت و پربرکت حضرت احسن الخالقین به ودیعت نهاده است. لنبین لکم و نقر فی الارحام ما نشاء و الى اجل مسمى. تمام این مطالب برای معرفت و علم انسان است که به خدا نزدیک شود و با تفکر و تأمل و تدبر راه خلوص و تقرب را بپیماید. در رحم مادر جنین در جای مستقر خود قرار دارد. مادر می خوابد، بیدار می شود، غذا می خورد، حرکت می کند، حمام می رود، در تاریکی و روشنایی می رود، در آب، در خشکی، به مرکب سوار می شود، به کشتی و هواپیما می نشیند. اما در هر حال این رحم مادر همچون گاهواره‌ای هموار طفل را در آغوش پر مهر و محبت خوابانیده و گهگاهی تکان هم می دهد و در این حال چنان متمکن و مستقر است که ابداً تزلزل و خللی در آن پدیدار نمی شود. ثم نخرجکم طفلا، و ما شما را به صورت طفل از رحم مادر خارج می کنیم. موهای سرش در آمده، انگشتان و ناخونهای آنها هم در آمده و بنان انگشتها یعنی زواره دوره ناخون هم کشیده شده، مژه ها هم روییده شده، چشمهایش مانند دو چراغ می درخشد، گریه می کند و گرسنگی خود را اعلام می دارد، لبها به مکیدن دنبال پستان شیر می گردد و همینطور این طفل را در سیر کمال خود پیوسته به جلو می رانیم و به فعلیتهای مراتب استعداد سوق می دهیم. ثم لتبلغوا اشدکم، شما را به مقام احکام و استحکام خود رسانیدیم و به درجه شدت و قوت و بلوغ جوانی و نبوغ عقلی و احساسات و پیدایش و کمال قوای مفکره و سایر قوای باطنه و قدرت و عظمت پیکره جسمانی از قوای ظاهره درآوردیم و خلاصه شما به مراحل فعلیت استعدادهای خود رسیدید. و منکم من یتوفا و منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، و بعضی از افراد شما کسانی هستند که قبل از پیری میمیرند و بعضی دیگر کسانی که به پست‌ترین عیش و زندگی بازگشت میکنند، همه قوا را از دست میدهند و چنان پیری و فرتوتی آنان را فرا میگیرد که هیچ چیز از بهجت و نشاط باقی نمیماند و بعد از این همه مراحل علم و دانش چنان نسیان بر او غلبه می کند که گویی اصلاً چیزی را نمی دانسته است. مانند طفل شیرخوار که او را در قمات و قنداق می پیچند و او را از قزارات نظیف می کنند، این پیر فرتوت و در هم شکسته را باید پیوسته نظیف نمود. آن عظمت و قدرت و آن جنبش و حرکت و آن احساس و رأفت و آن عقل و کیاست و آن علم و بصیرت چنان تومار خود را در هم می پیچند و خداحافظی ابدی نموده و می روند که ابداً اثری از جای پای آنان باقی نمی ماند. هوش و درایت را یکسره به خاک نسیان مدفون ساخته، دست راست را از دست چپ نمی شناسد و روز جمعه را از روز شنبه تشخیص نمی دهد. چند سال قبل خود را اعلم العلماء می نامید و به لقبهای متفاوته که منحصر به شخص خاص در بسیط زمین بود خود را ملقب می نمود و کتب فلسفی و استدلالی و فقهی در سینه‌اش بود و اینک حالش به جایی رسیده که چون جایی برود محل بازگشت خود را به منزلش فراموش می کند و حیارا و گیج می گردد و یا انگشت خود را در عسل فرو می برد و هنگام به دهان گذاردن سهواً انگشت خالی را به دهان می گذارد و می لیسد. و ترل ارز حامده، ای مردم، شما می بینید که زمین حامد و بی جنبش چنان خشک و بی تراوت افتاده که گویی اثری از حیات در آن نیست. در فصل زمستان به صورت مرده ای بی اثر در آمده است. کنده های درخت که اثری از ساق و برگ و گل و میوه بر روی آن نیست، چه کسی احتمال حیات نوین را در آن می دهد؟ فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. پس زمانی که از آسمان آب را بر روی آن فرود آوردیم، تکانی می خورد، حیاتی می گیرد، رشد و نموی پیدا می کند، در اهتزاز در می آید و از تمام اقسام جفت های پر بهجت در روی خود می رویاند و حاصل می دهد. از اقسام گیاهان و درختان یک زوج نر و ماده، از انسان و سایر حیوانات نر و ماده، همه دارای بهجت و قوت و نشاط، درختان همه سرسبز، همه دارای حرکت. نه همین حرکت ظاهر، بلکه همه در داخل خود و در جوهر و کینونت خود دارای حرکت هستند. در کم و در کیف و در عین و در متا و در سایر اعراض در حرکتند و در جوهره و ذات خود نیز با تغییرات و تبدلات سریع در حرکتند. اگر یک دانه برگ درخت را در زیر ذره‌بین‌های قوی قرار دهیم، می‌بینیم داخل این برگ چه خلل و فرج که موجود است. مانند رودخانه‌هایی که ماهیان در آن شناورند، از دم این برگ نهرهایی به سر این برگ ساخته شده و مواد غذایی پیوسته چون شناورانی در داخل این نهرها در حرکتند و این دانه برگ پیوسته متحرک است. ما به این برگ ها با نظر سطحی می نگریم. فقط برای خوردن توت و انگور و امثاله ما برگ ها را روی هم در ظرف می چینیم و بر روی آن مثلا توت و انگور می ریزیم. ولی نمی دانیم که در این برگ ها چه خبر است. تمام این درخت ها در ذات خود، در ریشه و در تنه و ساق و شاخ و برگ متحرک است. تمام سلول‌هایش در حرکت است، دارای قوه قاضیه و نامیه و هاضمه و دافعه است. دشمن و دوست را می‌شناسد و به قدر وسع وجودی خود در صدد جلب منافع و دفع مضار از خود است. هر برگ درختی خواص اولیه خود را از دست نمی دهد و پیوسته حافظ آن است و با خواص سایر برگ هایی که در یک باغستان به دور هم کاشته شده اند خلط و مزج نمی شود و موجودیت خود را حفظ می کند. این کارها را که کرده است؟ از زمین مرده جامد، صامت و حامد، چه کسی این حیات را آفریده است؟ این صحنه پرشگفت بوستان و گلستان را چه نقاشی کشیده است؟ از این زمین مرده چه کسی انسان و حیوان را پدیدار کرده است؟ که طاووس زیبا درست کرده؟ که زاغ و کلاغ سیاه پدید آورده؟ که گنجشک و عقاب نمودار ساخته؟ که پشه و فیل به وجود آورده و که شاخه گل و درخت سپیدار و چنار برقرار داشته است؟ بله، ذالک به ان الله هو الحق و انه یحیی الموتا و انه علی کل شیء قدیر. بدانید و هرگز با قرار دادن پرده غفلت بر روی فهم و درایت خود انسانیت خود را ساقط ننمایید که اینها را خدا کرده است. اینها همه اتکا به خدا دارند، اینها همه به ذات او سبحانه و تعالی قائمند. این مثال ها که آوردیم و این نمونه ها و نشانه ها که بازگو کردیم برای آن است که بدانید هو الحق و به همین طریق و کیفیت با آسانی هرچه تمامتر مردگان را حیات می بخشد و زنده می کند و او جل و عز بر هر کاری تواناست. آخر از خاک و گل گل آفریدن یعنی چه؟ و از خاک و رمل و گل بلبل آفریدن یعنی چه؟ و در این بلبل این نغمه های دلکش را تعبیه نمودن یعنی چه؟ شور و احساسات گذاردن یعنی چه؟ عشق و جذبه و مناجات نهادن یعنی چه؟ این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. در فصل زمستان سرمای تند زمین را تهدید می کند، برف زمین را افسرده نموده، بادهای سوزنده و سرد از هر طرف می وزد. گرچه خود اینها نیز از آیات بزرگ خداست و در متن واقع با آن گل و بلبل تفاوتی ندارد. در فصل بهار گلستان سرسبز می شود، گلها روییده می گردد، بوهای عطر و نسیمهای دلنگیز عطر ریاحین و گلها از هر طرف می وزد. بلبلان و قناریان و توتیان چه می کنند؟ اینها را که می کند؟ ذالک به ان الله هو الحق و انه یحیی الموتا. خداوند پیوسته دارد مرده زنده می کند. اینها دائما خلع و لبس است، اینها پیوسته مرگ و حیات است. پدید آوردن برف و باران و سرما و سوز و پدید آوردن گل و بلبل و باغ و راغ، همه و همه زنده کردن مردگان است. زنده شدن انسان نیز از میان قبرها جز این چیزی نیست، بلکه یک جزئی از جزئیات این ناموس کلی و این قدرت غیر متناهی است. و انه علی کل شیء قدیر. آیا شما در زندگی و حیات خود شک دارید؟ مگر اینها زندگی نیست؟ مگر اینها مرده نبودند و خدا حیات بخشید؟ مگر انسانی که نطفه بود و یا خاک بود مرده نبود؟ بی حس و بی حرکت نبود؟ اصولاً به آن نطفه انسان نگویید، چیزی نبود، عدم بود، عدم محض بود. خداوند او را از کتم عدم به وجود آورد. این بلبل‌ها و قناری‌ها و این حیوانات که دارای شعور و احساس هستند که نبودند. اینها مرده بودند، عدم بودند. این برگ‌ها، این ساقه‌ها، این درخت‌ها، این آب‌ها، این میوه‌ها، این نسیم‌ها که همه مرده بودند، زمین که مرده بود، یخ زده و فسرده بود. چه کسی در این زمین دمید؟ کدام قدرت و علم و تدبیر و حکمتی این چنین صحنه آرایی نمود که تمام این زمین و محتویاتش زنده شدند، حیات گرفتند، به جنب و جوش افتادند؟ هزاران هزار زندگی در یک وجب از زمین پدید آمد، هزاران موجود زی حیات همه روی نظام صحیح بدء و عود و برنامه معین و مشخص موت و حیات و سیر و مسیر روشن و معلوم حرکت از قابلیت به سوی فعلیت و از استعداد به کمال در حرکت افتادند و بدون تفاوت و اختلاف هر پشه و مگسی نیز با کمال اتقان و جد به سوی کمال خود در حرکت آمد. یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اول الابصار. شمع جویی و آفتاب بلند، روز بس روشن و تو در شب تار. گر ز ظلمات خود رهی بینی، همه عالم مشارق الانوار. کوروش قاعد و عصا طلبی بهر این راه روشن و هموار. چشم بکشا به گلستان و ببین جلوه آب صاف در گل و خار. زاب بی رنگ صد هزاران رنگ، لاله و گل نگر در آن گلزار. پا به راه طلب نه از ره عشق، بهر این راه توشه ای بردار. شود آسان ز عشق کاری چند، که بود نزد عقل بس دشوار. یار گو بالغدو والآصال، یار جو بالعشی والابکار. صد رهت لن ترانی ار گوید، باز میدار دیده بر دیدار. تا به جایی رسی که می نرسد پای اوهام و پایه افکار. بار یابی به محفلی کانجا جبرئیل امین ندارد بار. این رهان زاد راه و آن منزل، مرد راهی اگر بیا و بیار. ور نی مرد راه چون دگران، یار میگوی و پشت سر میخار. هاتف ار باب معرفت که گهی مست خوانندشان و گه هوشیار. از می و بزم و ساقی و مطرب، و از مغ و دیر و شاهد و زنار. قصد ایشان نهفته اسراری است که به ایما کنند گاه اظهار. پیبری گر به رازشان دانی، که همین است سر آن اسرار. که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. آری اینجاست که بدون اختیار این ندا از حلقوم هر بنده موحدی بلند می شود، ذالک به ان الله هو الحق. حصر حقانیت در ذات مقدس الله تعالی شأنه دلیل بر حصر تمام صفات و اسماء در اوست. انسان تصور می کند فقط او دارای هدف و مسیر است، کلا این چنین نیست. توحید گوی او نبنی آدمند و بس، هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد. هر مگسی هدف دارد، هر پشه‌ای هدف دارد. همین پشه ها که روی گل می نشینند هدف دارند، مقصد دارند، آرزو دارند. تناکه و تناسل دارند، زن و فرزند دارند، عشق و مناجات دارند، مسیر دارند، مرگ و حیات دارند، عبادت و معبود دارند. و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا امم امثالکم. ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون. و هیچ جنبنده ای در روی زمین و هیچ پرنده ای که به دو بال خود به پرواز در می آید نیست، مگر آنکه هر یک از آنها امتهایی مانند شما هستند. ما در کتاب آفرینش از هیچ چیز کوتاهی ننمودیم و سپس به سوی پروردگارشان محشور می گردند. تمام این موجودات دارای اثر و خاصیت و بر اساس مصلحت و حکمت است. انگور یاقوتی را دیده اید دانه هایش چه اندازه به هم پیوسته است؟ حیوان کوچکی است که روی این دانه ها حرکت می کند و بعضی از اوقات داخل خوشه می رود. ما به این حیوان پینه دوز می گوییم. حیوانیست ریز، بالهای قرمز رنگی دارد و روی آن رنگ خالهای سیاه است. البته این اختصاص به انگور یاقوتی ندارد. روی قالب سبزیجات و اسفناج و انگورهای دیگر نیز هست، ولی به خصوص در انگور یاقوتی بیشتر است و دوست دارد لای دانه های آن برود. این حیوان سمی است و میگویند خوردن آن خطرناک است و اگر انسان دو عدد از آن را بخورد میمیرد. حقیر در سن طفولیت با مرحوم پدر شبی در یک مجمع علمی که مهمان بودند رفتیم. در آنجا در ضمن مذاکرات سخن از این موضوع به عمل آمد که در کتب علمی نوشته شده است که پینه دوز سمی است و دو عدد از آن کافی است که انسان را به هلاکت برساند. و مخصوصاً گفته شد که در وقت خوردن انگور یاقوتی باید انسان ابتداءً آن را حبه حبه نموده و سپس بخورد که پینه دوز مختفی در لابلای آن با انگورها خورده نشود. این معنا در ذهن ما بود که خداوندا چرا یک موجود سمی را خلق فرمودی و در چنین جای حساس مسکن دادی تا به نتیجه موجب مرگ انسان شود و یا روی سبزیجات و اسفناج ها گم شود و ایجاب خطر کند تا بالاخره بعد از کاوش در سن جوانی معلوم شد که این حیوان جنساً سمی نیست. خداوند آن را برای دفع سموم از گیاهان آفریده است و برای میکروب زدائی خلق کرده است که دائماً روی دانه های انگور و بر ساقه های سبزیجات حرکت می کند و از بالا به پایین و از پایین به بالا می رود و هر گونه از حیوانات ریز ذره‌بینی که روی آنها باشد می خورد و به نتیجه بدن خودش مجتمع سمومات می گردد و انگور و سبزی را برای ما میکروب زدائی و استریلیزه می کند. ما شب را با کمال استراحت می خوابیم. این حیوان بیدار است، روی ساقه های شنبلیله و اسفناج و ساقه تره و جعفری پاس می دهد و سمومات را می خورد و گیاه را پاکیزه و تعقیم شده تحویل ما می دهد. فتبارک الله و احسن الخالقین. حقیر در بعضی از مزارع دیدم که زارعان این حیوان را نمی کشند و می گویند برای دفع آفات مفید است. پس این حیوان وظیفه خود را انجام می دهد و در هر گیاهی که سموم بیشتر است، این حیوان بیشتر است. ما و شما در شب خوابیده ایم و فردا صبح که به دکان سبزی فروشی برای خرید سبزی آش و سبزی خوردن می رویم و انگور یاقوتی می خریم، در شب گذشته پینه دوزها این سبزی ها و انگورها را از وجود میکروب ها پاکسازی نمودند. و ان ساعت آتیتون لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. و به تحقیق که ساعت قیام قیامت خواهد رسید و در آن هیچ شک و تردید نیست و حقا که خداوند مردگان در میان قبرها را برمی‌انگیزاند. هر کس شب که خواب برود و صبح بیدار شود، مرگ و حیاتی را به دست آورده است. در این مسئله که شکی نیست، مردن و زنده شدن از خواب و بیداری شگفت‌آورتر نیست. ما در شبانه روز با میلیون‌ها عجایب و غرایب که حقاً هر کدام در حد اعجاز هستند مواجه هستیم و همین گفتار ما و استماع و ادراک شما یکایک معجزه است. نزول مطالب و معانی از سقع نفس و عالم ذهن به عالم لفظ معجزه است و صعود الفاظ به واسطه استماع به عالم معنا در ذهن و بالاخره به ناحیه نفس معجزه است. و در هر آن واحد چندین هزار هزار از این معجزات صورت می گیرد و ما اصلا به حساب معجزه در نمی آوریم. خون که در بدن ما جریان دارد و وظیفه خود را در تبدیل و تحلیل ما یتحلل نسبت به ذرات هر نقطه متناسب با خود انجام می دهد معجزه است. حرکت دائمیه قلب بدون یک لحظه فتور و تعطیل معجزه است. عمل کلیه و این دستگاه پیچیده و آزمایشگاه سیار معجزه است. عمل مغز معجزه است. هر سلولی که به عمل خود مشغول است به فرمان الهی در عدم تغییر و کیفیت خود که خود داستان عجیبی دارد معجزه است. این هوا، این فضا، این آب، این گیاه، این درخت، این حیوان، این انسان همه معجزه است. غایت الامر چون این جریانات و حوادث را هر روز دیده ایم به نظر عادی می نگریم. مشابهات برای ما از شگفتی بیرون آمده است. اما اگر چیزی خلاف عادت باشد و مشابه نداشته باشد، آن را معجزه می دانیم و در آن صورت اذعان و اعتراف به قدرت خدا می نماییم. این ناشی از عدم انس به امور غیر واقعه و نوادر از وقایع و حوادث است، نه از جهت تعلق قدرت خدا به امور غیر عادیه. قدرت خدا نسبت به امور عادی و غیر عادی تفاوت ندارد. اگر تخمی را در زمین بکاریم و آب دهیم و آفتاب بر آن بتابد و آن دانه شکافته شود و طرف پایینش ریشه گردد و طرف بالایش ساقه و برگ شود، اصلاً اعتنایی نمی کنیم و این را امر عادی می دانیم و جزء مقدورات به قدرت خداوند عز و جل به شمار نمی آوریم و هیچ نمی نشینیم پای این گل و گیاه ساعتی تدبر و تفکر و تماشا کنیم و این معجزات را مو به مو تماشا نموده و جلوات ذات حق را در آنها به نسب العین ببینیم. لذا با دیده سطحی و عبوری می گذریم. از پای مزرعه گندم عبور می کنیم. هر دانه از آنها معجزه است. ولی برای ما بدون تفاوت است، درس و کلاس نیست. اما اگر یک وقت فرزن دانه ای را که زیر زمین می کاریم به عکس گردد، ساقه اش و گلش و میوه اش در زمین فرو رود و ریشه اش از زمین بالا آید، یک مرتبه فریاد بر می داریم که معجزه شده است، خلاف عادت شده است. در رسانه های گروهی این مطلب را منتشر می کنیم و از اطراف و اکناف جهان خبرنگاران و عکس برداران هجوم می آورند. چه خبر است؟ ریشه به بالا و ساقه به پایین رفته است. چه خبر است؟ یک انسان متولد شده است که دو سر و چهار دست دارد. آیا این انسان عجیب تر از انسانهای عادی است؟ ثم نخرجکم طفلا. همین بچه کاکلزری که از رحم مادرش متولد شده است، حاوی چه عجایب و غرایبی است؟ یک دانه سیبی که از مشهدی حسن میوه فروش میخری و میخوری، ببین مشهون از چه عجایبی است. شب و روز ما عجایب است و گرداگرد ما را معجزات و عجایب فرا گرفته است. هر لحظه با هزاران اعجوبه روبرو هستیم و با هزاران مظهر علم و قدرت خداوند متعال برخورد داریم و هیچ یک را به حساب نمی آوریم. و همین که در گوشه و زاویه ای خلاف عادت بیابیم، جمع می شویم و از قدرت خدا دم می زنیم. این راجع به کوتاهی و قصور فکر انسان است، وگرنه اگر واقعا کسی بخواهد دنبال قدرت خدا برود و قدرت او را بالعیان ببیند، تمام عالم و هر یک از پدیده ها و موجودات عالم قدرت خداست. تمام عالم قدرت است، تمام عالم علم است، تمام عالم حکمت است. کجا برویم که خارج از علم و قدرت و حکمت او باشد و بخواهیم او را در آنجا گیر بیاوریم؟ کجا علم نیست؟ کجا قدرت نیست؟ کجا حیات نیست که برویم آنجا و خدا را پیدا کنیم؟ اینها را در امور روزمره می‌بینیم و تعجب نمی‌کنیم. آن وقت می‌گوییم چطور می‌شود که خدا مرده را زنده کند؟ اینجا پای انسان لنگ می‌شود و هزاران اشکال به قدرت خدا می‌گیرد. مادیون کتاب‌ها می‌نویسند، دهریون انکارها می‌کنند و سر و صدا و بوق و کرنا راه می‌اندازند که چگونه خدا مرده در زیر زمین رفته متلاشی شده و استخوان‌های پوسیده و خاکستر شده را زنده می‌کند. اشکالاتی که امروزه مادیون می‌کنند چیز تازه‌ای نیست. همین استبعاد است که از چندین هزار سال قبل آلت دست مادیین بوده است. و قالوا اعزا زللنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون. و گفتند آیا در آن وقتی که ما در اعماق زمین گم بشویم، آیا ما در آفرینش تازه‌ای قرار خواهیم گرفت؟ چون خاک بدن را می خورد و مشابه خود می کند، پس با این حال که ما در زیر زمین خاک می شویم و خاک هم که از خاک تمایزی ندارد، آیا ما خلقت نوینی پیدا می کنیم؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. ای پیغمبر، جواب آنان را چنین بده که فرشته مرگی که بر شما گماشته شده است به تمام معنی الکلمه شما را می گیرد و پس از آن به سوی پروردگارتان بازگشت می نمایید. بدنتان رفت در زیر زمین و متلاشی شد. حقیقت شما که متلاشی نمی شود. شما جریاناتی داشتید، خاک بودید، نطفه شدید، پس از آن علقه و بعدن مزغه و سپس استخوان و بعد از انشاء خلق آخر و به قوه ناطقه و روح انسانیت در آمدن به صورت طفلی خارج شدید و به مقام قدرت و شدت رسیدید و حد نصاب را حائز شدید و اینک از دنیا انتقال پیدا کردید به برزخ. بدن شما در زیر زمین رفت، هستی شما و موجودیت شما که زیر زمین نرفت و نمی رود. ملک الموت آن را که واقعیت شماست می گیرد و می برد. در برزخ شما را نگاه می دارند و چون قیامت برپا می شود بین روح و بدن جمع می کنند و شما با همین بدن جسمانی در قیامت حاضر خواهید شد. عود دادن روح را به بدن برای خداوند از آب خوردن ما آسان تر است و نباید در مقابل قدرت و عظمت نامحدود و غیر متناهی ذات اقدس او این را غیر قابل قبول شمرد و با مجرد استبعاد محال و ممتنع دانست. ان شاء الله بیان خواهیم کرد که چگونه زنده شدن مردگان از آب خوردن آسان تر است و همین انسان مرده زنده می شود. ثم الی ربکم ترجعون. انا لله و انا الیه راجعون. ما ملک تلق خدا هستیم و تحقیقا ما به سوی او بازگشت کنندگانیم. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملایک بال و پر. و از ملک هم بایدم جستن ز جو کل شیء هالک الا وجهه. بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. بشر تا به موطن اصلی خود نرسد آرام نمی گیرد. موطن انسان حرم خداست، آنجا جای آرامش دل است. برای کسب و کار و تحصیل زاد معرفت به دنیا آمده و سپس باید برگردد و باید با سرمایه و بهره مراجعت کند. دلا تا کی در این کاخ مجازی، کنی مانند طفلان خاک بازی. تو ای آن دست پرور مرغ گستاخ، که بودت آشیان بیرون از این کاخ. چرا زان آشیان بیگانه گشتی، چو دونان جغد این ویرانه گشتی. بیفشان بال و پر زامیزش خاک، بپر تا کنگر ایوان افلاک. خلقتم للبقاء لا للفنا، برای ابدیت و باقی بودن آفریده شده اید، نه برای زوال و نابودی. انسان اصولا نیستی ندارد و عدم محض به او راه ندارد. مردن و زنده شدن خلع و لبس است، حرکت به برزخ و از برزخ به قیامت، سیر کمالی و صعود انسان به پیشگاه خداوند متعال و قابلیت حضور در محضر علم و قدرت و حیات غیر متناهی است. پس مرگ کمال انسان است، نه فتور و ضعف و نقصان. چقدر عالی قضیه مرگ را حضرت سید الشهدا علیه السلام توصیف فرموده است: لئن کانت الدنیا تعد نفیسه فدار ثواب الله اعلی و انبلو، و ان کانت الابدان للموت انشعت فقتل امرئ بالسیف فی الله افضل، و ان کانت الارزاق شیئا مقدرا فقله سعی المرء فی الرزق اجمل، و ان کانت الاموال للترک جمعها فما بال متروک به المرء یبخل. سوگند به خدا که اگر هر آینه چنین است که دنیا زیبا و نفیس به شمار می آید، پس خانه ثواب خدا بلند مرتبه تر و پرفیض تر می باشد. و اگر بدنهای افراد بشر برای مرگ آفریده شده است، پس کشته شدن با شمشیر در راه خدا افضل است. و اگر برای روزیهای مردم چیز معینی مقدر شده است، پس کوشش کمتر نمودن برای جلب روزی جمیل تر است. و اگر بالاخره جمع آوری اموال برای گذاردن و رفتن است، پس چرا انسان در انفاق چیزی را که باید بگذارد بخل بورزد؟